حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
آیا این گذران روزهای ما یک روز به تو میرسد؟ آیا این مسیر عمر تا جایی به تو پیوند میخورد؟ یا مهدی؟
یا رب تو خداوندی و ما بنده همه، رحمی که ذکرده ایم شرمنده همه، ما را تو مراد اگر نبخشی که دهد، بخشنده تویی و جز تو خواهنده همه. بیتاب این قرار تا فردا، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگوشی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در رحم نیایی، نه تمام.
خب دارم ببخشید، بحثی بود که باید ادامه میدادیم و انشالله که شما عزیزان ما را ببخشید، بعضی وقتا مشکلات پیش میاد در گویش و یا در اعلام برنامه ها، از این بابت خب بنده قصور دارم، بنده را عفو میکنین. میخواستم این را عرض بکنم که ساعت 12:05 از طبق معمول هر روز برنامه انعکاس با هم میشنویم. جناب دکتر سروری همینجا حضور دارن همراه همکارانشان، به شکل زنده و مستقیم این برنامه را با هم میشنویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم با افتخار تمام. امیدواریم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. مثل هر روز در همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. آمادگی افغانستان برای خرید اسلحه از روسیه و کشته شدن 6 محافظ خط آهن خاف هرات بر اثر انفجار ماین. معاون سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار با دستیار و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر تداوم حمایت این کشور از روند گفتگوهای صلح افغانستان با امن و ثبات و حفظ دستاوردهای دو دهه گفتگو و تبادل نظر کردند. میرویس ناب معاون سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان ضمن ابراز خوشامدید به سید رسول موسوی، دستیار و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیرامون آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و روند مذاکرات صلح کشور صحبت نموده و تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از موقف برحق دولت و مردم افغانستان در مذاکرات صلح و تلاش‌های آن کشور در ایجاد اجماع منطقه‌ای برای حمایت از این روند را مهم و ارزنده خواند. موسوی نیز در ادامه با تشریح اهداف سفرش به افغانستان، روابط میان افغانستان و ایران تاریخی و قابل اعتماد دانسته بر تداوم حمایت ایران از روند گفتگوهای صلح افغانستان با امن و ثبات و حفظ دستاوردهای دو دهه پسین تأکید کرد. دو طرف همچنان در مورد اهمیت امضای سند جامعه همکاری ها میان افغانستان و ایران، تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری های صحی، آموزشی، سرحدی و کنسولی میان دو کشور و نقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. سید طیب جواد سفیر افغانستان در روسیه گفته که کابل آماده خرید اسلحه از مسکو هست و در یک گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که ما امیدواریم که روسیه در مورد ترمیم تجهیزات از جمله چرخبال‌ها توجه داشته باشد. سفیر افغانستان همچنین ابراز امیدواری کرد که روسیه زمینه‌ای را برای آموزش خلبانان و مهندسان افغان در این کشور فراهم بکند. بسیاری از بالگردهای متعلق به ارتش افغانستان از روسیه تأمین شده و آمریکا تلاش داشته تا سالهای گذشته چرخبال‌های این کشور را جایگزین مدل‌های روسی بکنه. ساعت قبل گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از او پرسیدم که با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چقدر این احتمال وجود داره که افغانستان گرایش پیدا بکنه به سمت روسیه، خصوصا در تأمین تسلیحات خودش از روسیه.
از این کشش یا به اصطلاح توجه، بخاطر که قبلا هم اردوی افغانستان توسط روس‌ها اکمال میشد و اکثرا تامین اواخر سلاح روسی در اختیار دولت افغانستان بود. حال هم آمریکایی ها تمام حالات و اسباب را که در بگرام بود با نرخ آهن پاره ها فروختن بالای مردم بگرام، و حتی فرنیچر و وسایلی که حتی نظامی نبود اونا را پارچه پارچه کردن و به مواد اضافی تبدیلش کردن و مثل انبار در جاده ها ریختن. با تأسف که این پرنسیپ مردم متوجه شد که باز روس ها یک مقدار بهتر عمل میکردن نسبت به اینا. با تأسف که افغانستان همینطور انبارخانه کشورها شده بود، ولی اخیرا مردم متوجه شد که از یک طرف روس ها در همسایگی نزدیک قرار دارن و عمل سایر قوت ها بدتر از روس ها بود، و اخیرا امریکایی ها هم میخواهند که قضای افغانستان را به روس ها بسپارن، البته با یک مقدار حفظ حقوق خود که در افغانستان مصارف کردن میخواهند حضور داشته باشن، حضور نسبی، و یک مقدار کمک ها را هم میکنن. اما ما فکر میکنم گذشته افغانستان با روس های پیوان نزدیکتر داره، به خاطر که در دوره امان الله خان اولین کشوری بود که افغانستان را برسمیت شناخت، استقلالشه و نگذاشت پای غربی ها در اینجا باشن، ولی با تأسف باز اونا هم ناکام موندن و نادرشاه آمد در اینجا که باز هم انگلیس ها بیشتر دست باز داشتن و بعدا آمریکایی ها هم، که این روس ها را یک کم آزرده ساخته بود و همی باعث شد که داود خان توسط دموکراتیک خلق از بین ببرند که بودن، و این باز یک مقدار دشمنی را با روس ها ایجاد کرد که فرصت خوب بود بر غربی ها که با سرمایه گذاری کنند بالای همی کینه که نسبت به روس ها مردم افغانستان پیدا کردن، و خصوصا حضور نظامی که همیشه منزجر ساخته مردم افغانستان. حضور نظامی روس ها باعث شد که سرمایه گذاری آمریکا خوب نتیجه بده. انگلیس ها و پاکستان و حامی هایشان تانستن خوب بهره برداری بکنن، خوب سربازگیری بکنن از افغانستان و روس ها را از این عقب برانن، ولی حال امو سرنوشت دچار خودشان شده که من فکر میکنم بین سرنوشت حتی بدتر از او گرفتار هستن و فشارهای منطقی و جهانی به عقب نشینی وادارشان ساختن.
خب آقای فانوس، با گرایش افغانستان به سمت روسیه که شما اشاره داشتین و سابقه تاریخی را هم اشاره کردین در این زمینه، باز هم همین مشکلات، همین گرفتاری ها، همین چالش هایی که ما در دوره حضور امریکایی ها در داخل افغانستان داشتیم، باز هم همین ها را نخواهیم داشت و باز هم همین درد سرها و گرفتاری ها وجود نخواهد داشت؟
خب اگر حضور نظامی نباشه، اول مردم افغانستان به این حد رسیدن که میدانن ما به هر صورت، عرف امان الله خان بسیار معروف است که در شهر کابل در دیوارها دیده میشه که ملت بی سواد هیچ وقت نمیشه آزاد و آزادی نمیداشته باشه. بنابراین مردم افغانستان به اون حد نیستن که تمام احتیاجات خودشان رفع بکنن. به هر صورت احتیاج تکنیک و احتیاج اونمو پلان های که در کشورهای دیگه گذاشته میشه، در اینجا تدبیر میشه، چی مربوط چین باشه، چی همسایه های ما باشه، همین لحظه هم ما یک کشور وابسته با واردات هستیم، چی از پاکستان، چی از ایران و چی از چین و دیگه کشورها. بنابراین این قدر برای مردم افغانستان رنج دهنده نیست مثل حضور نظامی که روس‌ها و آمریکایی‌ها و قبلا انگلیس‌ها در افغانستان داشتن، که یه کم دم خون مردم داخل شده که وقتی حضور بیگانه میاد در اینجا یک مقدار مقاومت میکنن، و ولی وقتی در میدان سیاست داخل میشن میبازن، چنانچه امیر بار بار تجربه کردیم، هم مجاهدین رو تجربه کردن، هم در زمان امان الله خان هم جهاد را که عبدالله کلکانی اعلان کرد که منجر به ناکامی شد، هم طالب ها وقتی آمدن هیچ برنامه نداشتن، در جنگ چی پیروز شدن ولی کمترین مدت را نتانستن در افغانستان حاکمیت بکنن، جز ظلم و ستم بالای مردم بیچاره بی‌سلاح دیگه کار نداشتن و بر رسمیت هم شناخته نشده. یکی از این دولت ها را شما میبینید به صورت بسیار وسیع بر رسمیت شناخته نشد در جهان. حال دولت به شکل نسبی خوب است، بر رسمیت شناخته میشه، یک موقف داره. بنابراین این تلاش هایی که بعض دشمن های افغانستان میکنن که نظام از بین ببرن فکر میکنم حال قدر تاثیرگذار نیست، مردم افغانستان یک مقدار بیدار شدن. اما به هر صورت حضور نظامی بیگانه در افغانستان نتیجه نمیده و این یک صلاح میه به دست مخالفین که باز بنام از این که کشور اشغال شده و آزادی سلب شده و از این قبیل مسائل باز میتونن که تحریکات را انجام بده.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی. مقام های محلی در ولایت هرات میگن که 6 محافظ خط آهن هرات خواف در انفجار ماین جان باختن. همکنون کار ساخت قطعه 4 خط آهن هرات خواف در داخل افغانستان جریان داره. شما در جریان هستید که سال گذشته قطعه 3 خط آهن هرات خواف افتتاح شد. میخوایم که جزئیات را از زبان فیض احمد محمدی بشنویم، همکارمون مستقر در هرات که همکنون پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. انشاءالله خبر بسیار ناگواری شنیدیم منبی بر این که شماری از محافظین خط آهن خواف به هرات بر اثر انفجار یک مین که در مسیر عبور این نیروها جابجا شده بود جان سپردند و نگرانی های بیشتری را در بین منصوبان امنیتی و به ویژه کارمندانی که در بخش راه آهن در ولایت هرات فعال هستند به وجود آورده. ولی هرات هم این موضوع را تایید کرده و گفته که این اتفاق از روز گذشته روی داده که یک موتر رنجر نیروهای محافظت خط آهن خواف هرات با این ماین کارگزاری شده توسط مخالفین مصالح دولت افغانستان برخورد کرده و بر اثر از 6 نفر از محافظان این خط آهن که از جمله 2 از افسران نیروهای امنیتی بوده جان سپردند. اداره خط آهن افغانستان هم خطه اعلامی با تایید این رویداد را محکوم کرده. در خبرنامه این اداره آمده که هدف قرار دادن محافظان پروژه های آب‌المنطقه جنایت ضد بشری است و قابل قبول نیست. خط آهن خواف هرات در ولسوالی غوریان هرات موقعیت دارد و این خط آهن از جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شده. ولسوالی غوریان خب همون گونه که شما به شنونده هم مستظر هستید در این اواخر به یک از مناطق بسیار ناامنی مبدل شده که چالش های امنیتی بیشتری را هم برای دولت و هم برای مردم به وجود آورده. از دید دیگر اگر به این مسئله نگاه بکنیم خب این خط آهن ویژگی های خاصی داره و در بحث صنعت تجارت و همچنین سرمایه گذاری در افغانستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده. این اتفاقات خب طبیعتا میتونه که مشکلات بیشتر بسازه، نگرانی ها رو بیشتر بسازه و حتی خیلی از تاجران، بازرگانان و صاحبان مشاغلی که سعی میکنن از طریق این خط آهن محموله های تجارتی خودشون به کشورهای مطبوعشون ارسال بکنن خب طبیعتا نگران این رویدادها هستن. مسئولان اتاق تجارت سرمایه گذاری ولایت هرات هم تاکید کردن که این رویدادها میتونه که ضربات جبران ناپذیری رو بر پیکره اقتصادی حوزه غرب کشور هم وارد بکنه. از سوی دیگر اما مسئولان امنیتی میگویند خب این مین در مسیر عبور نیروهای امنیتی واقع شده بوده و عمدتا گروه های مسلح مخالف دولت سعی میکنند که با این اتفاقات امنیت در حوزه غرب کشور برهم بزنند. اونا همچنان تاکید کردند که در همین مسیر گشت های را به صورت سیار ایجاد کردند تا اینکه از منگذاری هایی که در این مسیر اتفاق میفته جلوگیری صورت بگیره. از جانب دیگر اما در همین منطقه که حالا ما عصر روز گذشته انفجار مین را داشتیم، گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان در مسیر بزرگراه هرات اسلام قلعه حضور پیدا کردند. چندین ساعت نبرد صورت گرفته در این منطقه، تصاویر و عکس‌های منتشر شده که نشان میده که افراد مسلحی که با لباس شخصی هستند در وسط خیابان یا جاده ایستاده شدند و به هر حال اقدام را پیدا کرده بودند. این نگرانی‌ها عمدتاً در بین شهروندان هرات وجود دارد و در شبکه مرزی اسلام قلعه، منطقه کوهستان در حوزه غرب کشور و بیش خطا هم از جمله مناطقی هست که در بحث تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری در حوزه غرب کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این اتفاقات در این مسیرها روی میده، باید منتظر رویدادهای ناگواری در این مسیر باشیم و فرار سرمایه در کشور.
بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش شما و شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم از شما هم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات. احمد زیاد سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست خبری مسئولان ارشد امنیتی اعلام کرد که به زودی عامل اصلی حمله به مکتب سید الشهدا را معرفی می کند. سراج از مردم خواست و امنیت ملی وقت بدن تا عاملان این حمله مرگبار را شناسایی، بازداشت و مجازات بکنند. رئیس عمومی امنیت ملی گفت که تاکنون کسی در پیوند به حمله به مکتب سید الشهدا بازداشت نشده. او تاکید کرد که امنیت ملی در تحقیقات حمله به مکتب سید الشهدا به جای مطلوب نرسیده اما نزدیک شده. از جانب دیگر سراج گفت که امنیت ملی در مورد حمله لوگر پیشرفت داشته و افرادی که بازداشت شدند مربوط به شبکه حقانی هستند. رئیس عمومی امنیت ملی گفت که طالبان یک جنگ تبلیغاتی قوی را به راه میندازند و به نقاط حمله میکنند که سبب سوء تفاهم بین حکومت و مردم شود. او درباره طرح امنیتی برای غرب کابل گفت که سراسر افغانستان با مشکل امنیتی روبروست و یک طرح سراسری برای کل کشور و بخصوص کابل روی دست گرفته خواهد شد که غرب کابل را هم شامل میشه. حمله به مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل، میدانید شما عزیزان شنونده، که 90 کشته و بیش از 240 زخمی بر جای گذاشت. اگر برنامه روز گذشته انعکاس را شنیده باشین، میدانید که ما با جناب آقای سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان صحبت کردیم در ارتباط با طرح امنیتی که گفته میشه برای غرب کابل بناست روی دست گرفته شده. آقای دانشم گفته بود که ما این طرح را به آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سپردیم، اما تحلیل آقای موسوی مبلغ این بود که افغانستان، دولت افغانستان در واقع به لحاظ امکانات و به لحاظ نیروهایی که در اختیار داره به هر حال مشکلاتی داره و این مشکلات باعث میشه که مناطقی مثل غرب کابل یا بعضی از ولایت‌های شیعه نشینی که در افغانستان وجود داره، اینا جزء اولویت‌های امنیتی در داخل افغانستان نباشه. و وقتی از مبلغ سوال کردیم که راهکار چی هست، صحبت کرد سریع این مسئله که ما در واقع دولت افغانستان در واقع باید بتونه که راهکار قانونی را پیدا بکنه که مردم غرب کابل، مردم مناطق شیعه نشین و هزاره نشین خودشان به لحاظ قانونی اسلحه و دست بگیرن، از خودشان حفاظت بکنن و اجازه ندن که چنین اتفاقاتی بیفته. که خب اشاره‌ای هم به بحث فاریاب بود و به بحث پنجشیر بود و به بحث جوزجان بود و اتفاقاتی که اونجا افتاده. سوال ما در واقع سوالی داشتم از آقای سید احمد موسوی مبلغ و بنا شد که امروز زنده صحبت بکنیم و ادامه سوالا رو بپرسیم از آقای مبلغ، منتها خب آقای مبلغ فرصت نکرد که در این ساعت ما در خدمتشان باشیم. بنابراین ما ساعت قبل گفتگویی داشتم آقای مبلغ و صحبتاشون رو ضبط کردیم که تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. سوال ما این بود از آقای مبلغ که خب با توجه به اتفاقاتی که در فاریاب افتاده و در جوزجان افتاده و در پنشیر افتاده و صحبت های مبلغ هم سر این بود که زمینه چنین حرکت هایی در مناطق شیعه نشین فراهم نیست و من سوال کردم که خب این مسئله ممکنه در کوتاه مدت فوایدی داشته باشه و امنیت مردم را تأمین بکنه، اما تحلیلی وجود داره در فضای افغانستان که چنین حرکت هایی میتونه در طولانی مدت عوارض بدی داشته باشه، پیامدهای بدی داشته باشه و مشکل ایجاد بکنه و حتی جنگ هایی که باعث قتل های خیلی بیشتری شه؟ و همین سوال رو با این مبلغ مطرح کردم، جوابش رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
ببینید جناب آقای دکتر، یک وقتی ما از ایدئال ها صحبت میکنیم، یک وقتی هست که ما با واقعیت های میدانی روی زمین در حال صحبت کردن هستیم. بله، در شرایط ایدئال اونجوری که شما میفرمایید نامطلوب است، اما در شرایطی که الان بیش از 50% جغرافیای افغانستان در دست طالبان هست، دولت آقای اشرف غنی در شرایطی مشابه سال آخر دولت دکتر نجیب قرار دارد، نیروهای خارجی در حال ترک افغانستان هستند، امکان سقوط حکومت وجود دارد، امکان این که طالبا با استفاده از قوه قهریه بخواهند مناطق مختلفی را مورد تخصصات قرار بدن وجود دارد. در چنین شرایطی طرح این مسئله که اگر مردم خودشان مسلح شوند و تأمین امنیتی خودشان را بکنند، ممکن هست در آینده موجب اختشاش و ناامنی شود، به نظرم خیلی مقرون به ثواب نیست و منطقی نیست، برای که همین الان هم بسیاری از مناطق به صورت خودگردان در حال اداره شدن هست و فرماندهین محلی و قدرتمندان محلی اونجا را عملا از کنترل دولت خارج کردن، خودشان در حال مدیریت وضعیت اونجا هستن، نیمی از افغانستان در اختیار طالبان هست و طالبان هم به صورت ملوک الطوایفی مناطق مختلف را اداره میکنن و اون چی که واقعیت میدان هست اینه که این اتفاق افتاده. حالا این اتفاق که افتاده فقط در مناطق هزارجات و شیعه نشین هست که مردم هنوز هم به این دلیل که این مردم حامیان محکم نظام بودن از دولت متوقع هستن که دولت امنیت اونها رو تامین بکنه و تسهیلات خدمات به اونها بده. در شرایطی که دولت نمیتونه چنین کاری رو بکنه، این راه به عنوان آخرین راه و از باب ناچاری و در شرایط بحرانی و فورس ماژور به عنوان یک اضطرار در واقع از باب اکل میته برای مردم به نظر میرسه که جایز خواهد بود.
یک بحثی در صحبت های شما بود مبلغ، این که در فاریاب خب اشاره کردین، در پنشیر هم اشاره کردین، اما اشاره شما این بود که در مناطق شیعه نشین بستر فراهم نیست برای چنین شرایطی، برای اینکه مردم بتونن از خودشان حفاظت بکنن. اما سوال من اینه که چقدر امکان داره که سمت و سوی اتفاقات داخل افغانستان و شرایط داخل افغانستان به سمتی پیش بره که مردم دیگه چاره‌ای غیر از این که مسلح شون و خودشان از خودشان حفاظت بکنن وجود نداشته باشه و عملا به این سمت پیش بریم؟
ببینید، طالبان در طول چند سال گذشته عملا تعرض آنچنانی را به مناطق شیعه نشین و هزارجات نداشتند، بلکه معمولا سعی کردند که بدون ورود به مناطق شیعه نشین و از مسیرهای اطراف با تحمل هزینه‌های جنگی و هزینه‌های انسانی به سمت شمال افغانستان حرکت بکنند و مناطقی را طی بکنند که عملا ورود به مناطق هزارجات نداشته باشند. خب این معنایش این هست که عملا طالبا به دنبال این نیستند که با شیعیان افغانستان خودشون را درگیر یک جنگی بسازند، اما از طرف دیگر مدام هم نامه هایی از سوی اینها به رهبران محلی مناطق هزارجات فرستاده شده که از اینها خواستن بیعت بکنن با طالبان و همکاری بکنن با طالبان، مسیر را برای اینها باز بکنن. خب اینها نشان میده که طالبان در عین حالی که در طول این مدت تلاش کردند با شیعیان و هزاره ها درگیری نظامی پیدا نکنند، در عین حال یک نگاه بسیار جدی هم به این که این مناطق را بخش از جغرافیا و قلمروی قطعی خودشان بدانند دارند. خب حالا اگر آمریکایی ها افغانستان را ترک بکنند، طالبا با این تصور که آمریکا را شکست دادند و قدرت غالب نظامی در افغانستان هستند، ممکن هست که مسئله جنگ با حکومت را بسیار جدی تلقی بکنن. از طرف دیگر مستحضر هستید که در اجلاس استانبول هم حاضر نشدن شرکت بکنن و شرط حضور خودشان در اجلاس استانبول به همین گذاشتن که مسائل جدی و اساسی اونجا مطرح نشود. بنابراین این که طالبا قدرت نظامی و قوه قهریه را یک موضوع جدی برای آینده افغانستان میدانن قطعی است. خب بعد از سپتامبر استانبوله همه اتفاقات بستگی به این داره که طالبا با چه روش و با چه مکانیزمی با مناطق شیعه نشین و هزارجات برخورد بکنن. اگر طالبا یک نگاه هجومی داشته باشن و ورودشان به مناطق هزارجات یا نگاهشان به مناطق هزارجات یک نگاه هجومی باشد، در این صورت با توجه به سوابقی که از طالب وجود داره، آنچه که در یکاوننگ اتفاق افتاد، آنچه که در مزار شریف اتفاق افتاد، آنچه که در میزاولنگ اتفاق افتاد، یک خاطرات تلخی را در بین مردم شیعه و هزارجات به وجود آورده. در نتیجه اگر احساس شود که طالبان نگاه هجومی خواهند داشت به مناطق مرکزی و هزارجات یا به غرب کابل، مردم ناچارن مجبور هستند که با حداقل امکانات و با یک سازماندهی داخلی در مقابل طالبان بایستند.
این هم تحلیل بود از سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. نمایشگاه بهاری صنایع دستی بانوان بلخ که در پارک تفریحی آریانا برگزار شده با حضور رئیس زراعت و مالداری این ولایت گشایش یافت. مسئول نهاد صنایع دستی بانوان در ولایت بلخ با بیانیه‌ای که در 4 فصل یک نمایشگاه برگزار میشه گفت این نمایشگاه بهاری بوده و بیشترین طرح‌ها و صنایع دستی بانوان در 36 غرفه به نمایش گذاشته شده. جزئیات رو می‌خوایم از زبان محمد کاظم حیدری، همکار ما مستقر در مزار شریف، بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم و گزارش شما رو میشنویم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان خدمت همکاران عزیز ما در برنامه انعکاس. عزیزان، در شهر مزار شریف در یکی از پارک‌های تفریحی یک نمایشگاه برپا شده که بیشتر صنایع دستی و تولیداتی که خانم ها در آنها دست دارن و میپردازن به نمایش گذاشته شده. هم از تولید لباس هست، بیشتر صنایع دستی هست، وسایل تزئینی و همچنان شیرنیجات و انواع شیرنیجاتی که اینها تولید میکنن و سایر اقلام تولیدی که در ولایت بلخ مرسوم از بیشتر به خانم های تجارت پیشه. و هدف از برپایی یا برگزاری نمایشگاه هم توجه به بنیه اقتصادی خانم ها هست، خصوصا خانم هایی که بیشتر خانه‌دار هستند و سرپرست هستند در خانواده هایشان و به هر دلیل با مشکلات اقتصادی هم مواجه هستند تا بتوانند از این طریق امرار معاش بکنند و از طرف دیگر هم شغل و حرفه را یاد بگیرند تا بتوانند در زندگی روزمره شان هم مشکلات اقتصادیشان را رفع بکنند. و این نمایشگاه که تقریبا 30 غرفه در او گنجانده شده و مدت یک هفته تا آخر هفته جاری برپا خواهد بود. هرچند که به گفته مسئولان اتاق تجارت ولایت بلخ تعداد خانم های زیاد است در این ولایت که به کارهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری های کوچک و راه اندازی کارخانجات تولیدی هم از پوشاکه و خوراکه و امثال اینها اقدام میکنند، اما با توجه به ضعف اقتصادی که کلا در افغانستان حاکم است و بیشتر بنیه اقتصادی خانواده ها ضعیف است و نمیتونن بیشتر از خانواده ها مواد اولیه زندگیشان را تو به خوبی تامین بکنن، بنابراین بیشتر تولیدات خانم ها هم آنطوری که انتظار میره از بازار خوبی برخوردار نیست. چنانچه برخی از غرفه‌داران هم در گفتگویی که ما با ایشان داشتیم همین شکایت و گله‌مندی را داشتن، هرچند که بعضی از این خانم ها چندین سال است که در عرصه های تولیدی و همچنان تجارت های کوچک فعالیت دارند، اما آنگونه که باید و شاید بازار فروش برای تولیدات خانم ها وجود ندارد، چه در داخل افغانستان و چه در خارج از افغانستان. اما مسئولان در اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ تاکید میکنند که تلاش دارند تا با بهبود پیدا کردن اوضاع امنیتی یا اطمینان پیدا کردن از اوضاع امنیتی در ولایت بلخ و سایر ولایت، زمینه های کاریابی بیشتری را و همچنان بازارهای بیشتر را برای عرضه تولیدات خانم ها جستجو بکنند تا بتوانند فعالیت هایشان را گسترده‌تر انجام بدن.
بله آقای حیدری، خب ما این روزها شاهد موج سوم ویروس کرونا در داخل افغانستان هستیم که گرفتاری هایی را ایجاد کرده، حتی مکاتب و دانشگاه ها و مراکز آموزشی هم تعطیل شد در کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان. وقتی نمایشگاهی برگزار میشه که در اونجا رفت و آمد هست و به هر حال غرفه دارانی هست و بازدید کنندگانی هست، این نگرانی را ایجاد میکنه که ممکنه شیوع ویروس کرونا بیشتر شود و گرفتاری هایی را بر مردم ایجاد بکنه. چقدر پروتکل های بهداشتی در برگزاری این نمایشگاه و برپایی این نمایشگاه رعایت شده؟
بله خب اشاره خوبی داشت همکار گرامی. ایران باید بگویم که متو که در جریان هستن استان ما و شنوندگان عزیز، از امروز وزارت صحت عامه افغانستان هم به مدت 2 هفته تمامی مکاتب، کورس ها و همچنان پانچین های دانشگاه ها را تعطیل اعلان کرد به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، که خوب زنگ خطر است برای تمامی اقشار مردم و همچنان نمایشگاه هایی که برپا میشه و بالاخص در بعد از ظهر تا صافی از شب که نمایشگاه برپا هست و مردم فرصت بیشتر دارن هم برای تفریح، چون در یک مکان تفریح هم نمایشگاه برپا شده، هم به خاطر تفریح میان و هم به خاطر بازدید از نمایشگاه. طبعا که تجمع مردم در اینجا افزایش پیدا میکنه و مسئولان بهداشتی در ولایت بلخ تاکید دارن که باید رعایت مسائل بهداشتی صورت بگیره و شرکت کنندگان و بازدید کنندگان حتما و همچنان غرفه داران از ماسک و مواد شوینده و ضد عفونی حتما استفاده بکنن و غفلت صورت نگیره که خدای ناخواسته ویروس کرونا بیش از آنچه که تا کنون مردم را مبتلا کرده دامنگیر مردم نشود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حیدری عزیز از شما و شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، شما هم لطف کردید.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در شهر مزار شریف در ارتباط با نمایشگاه بهاری صنایع دستی بانوان بلخ در پارک تفریحی آریانا. خب شما عزیزان شنونده میدانین و خبر دارین که موج سوم کرونا در افغانستان رو به گسترش هست و بیماری داره روز به روز بیشتر میشه. آمارهای رسمی ایره نشان میده و خب زنگ خطر هم به صدا در آمده. باز هم از شما عزیزان شنونده خواهش میکنیم که با رعایت پروتکل های بهداشتی، همون مسائلی که به هر حال از طریق رسانه ها مرتبا در حال اطلاع رسانی هست، سلامت خودتان را و خانواده خودتان را و اطرافیانتان را حفظ بکنید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب یاران و سروران گرامی، زمینی که یک بار دیگر از حضورتان سپاسگزاری میکنیم که تا این لحظه در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور داشتید. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیمتان میکنیم تحت عنوان آینه حقیقت. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
باز در یک روز زیبا با شما هم صحبتیم. خوش به حال ما که با آینه ها هم صحبتیم. ما تماس از زابل و تخار و کابل داشتیم، هیچ فرقی هم ندارد از کجا هم صحبتیم. به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز و در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پرسیدند علاقی به دنیا ندارم و با وجود اینکه بیمار هستم و دکترها گفتند که حتما باید عملیات شوم، ولی من مایل به این کار نیستم. آیا این کار من درست است یا خیر؟ اما درباره کافران پرسش آمده و گفتند که چرا خداوند خودش کافران را نمی کشد؟ دوست عزیزی پرسیدند آیا بهشت و جهنم نهایتا تمام می شود یا نه؟ بسیار سپاسگزاریم از شما از اینکه برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. دو شماره داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. میریم سراغ اولین سوال برنامه امروز و میپرسیم از خدمت استاد رضا محمدی. برادر محترمی پرسیدند علاقی به دنیا ندارم و با وجود اینکه بیمار هستم و دکترها گفتند که حتما باید عملیات شوم، ولی من مایل به انجام این کار نیستم. آیا این کار من و این تصمیم من درست است یا خیر؟ سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه علاقی به دنیا ندارن، خب علاقه به دنیا نداشتن یک حرف خوبه که انسان به دنیا علاقه نداشته باشه، اما عمر که از دنیا حساب نمیشه. شما از عمرتون برای آخرت استفاده بکنید، شما از زندگیتون برای آباد کردن آخرت استفاده بکنید. که انسان آرزوی مرگ داشته باشه این کراهت داره، چون خود عمر از نعمتهای خداست. دعا ما داریم که از خدا عمر میخوایم، عمر طولانی میخوایم. بله، عمر اگر بخواد باعث گناه بشه بهتر اینه که انسان عمر نداشته باشه. از امام صادق سوال کرد که من آرزوی مرگ میتونم بکنم؟ حضرت فرمود زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینه که بمیری و نه طاعت داشته باشی نه گناه. پس انسانی که میتونه طاعت داشته باشه و باید داشته باشه، نباید آرزوی مرگ داشته باشه، یک، و دو، حتما باید اون علل و اسبابی که خداوند مقرر کرده از جمله پزشکی و دارو و درمان رو به کار بگیره تا بیمارش خوب بشه. اون دردی که خلق شده خدا براش درمان خلق کرده. درمانش مثلا فرض کنید همون عمل قلبه. حتما باید شما مراجعه بکنید و استدلال شما و دلیل شما دلیل منطقی نیست که چون به زندگی علاقه ندارید و چون از کنم که به دنیا علاقه ندارید پس تا هر زمانی که از کنم که قلب کار کرد وقتی هم که ایستاد. نه اهل بیت به پزشک مراجعه میکردن، علما پزشک مراجعه میکنن، نمیگن که حالا ما چون علاقه نداریم. حتی اهل سیر و سلوک، حتی کسانی که زاهد هم بودن، اینها هم اگه دچار بیماری میشدن حتما مراجعه میکردن که بیماریشون درمان بشه. خیال نکنید که حالا عمل کردن خلاف اراده خداست، نه، فقط ما دستور داریم که از این نعمتهای خدا حفاظت کنیم، این نعمتها رو نگه داریم. سلامت ما از نعمتهای خداست، این نعمت رو باید پاس بداریم. بنابراین اگر راه حل مشکل شما عمل کردن قلب هست، حتما مراجعه بکنید و عمل بکنید. و بله، مرگ دست خداست و چه بسا انسان عمل هم بکنه هیچ تأثیری در طول عمرش نداشته باشه، ولی وظیفه عمل کردنه. وظیفه عمل کردن به اون دستوراتی است که علم اقتضا میکنه و ما هر دو دست علل و اسباب رو باید به کار بگیریم، هم علل مادی مثل همین دارو و درمان و عمل جراحی، هم علل معنوی دعا و صدقه و صله رحم و نمیدونم توکل و توسل چیز از این قبیل. هر دو دست رو باید بکار بگیریم. هر دو دسته هم کار خداست. همون خدایی که در دعا خاصیت قرار داده، همون دعای خدایی که گفته به دنیا دل نبندید، همون خدا دنیا رو خلق کرده، ما رو هم آورده به دنیا که تو این مدرسه به کمالاتی برسیم و بعد هم از این کمالات در اون طرف استفاده بکنیم. نه، منطق شما و استدلال شما قابل قبول نیست.
حدیث هدایت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أم الفاضل قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل يعوده، عیادت میکردن. پیغمبر رفتن سراغ یکی از مسلمان ها که مریض بود به عنوان عیادت. و هو شاکن، شکایت داشت، لابد دردی، مشکلی، چیزی داشته. فتمن الموت، به پیغمبر گفتش که دلم بخواد زودتر مرگم فرا برسه. مثلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتمن الموت، آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرگ خودتون نکنید. فإنك إن تكن محسنا تزدد إحسانا إلى إحسانه، اگر شما آدم خوبی هستید، وقتی انشاءالله چند سال دیگه جووناتون انشاءالله 60-70 سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود، کفه حسنات خودتون رو سنگین خواهید کرد. این زندگی طولانی اگر زحماتی داره، مشکلاتی داره، خطراتی داره، این حضور رو هم داره که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشه، کفه حسنات خودش رو روز به روز افزایش میده. و انتکو مسیعن، آمدیم و شما گناهکاری، محسن نیستی، خب فتوخر تستعتب، عجل تو رو عقب میاندازن تا تو عذرخواهی کنی. تستعتب همین که در دعاها از لکل قطبا، یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن. تغییر میفته عمرت، این فرصت وجود داره دیگه که انسان عذرخواهی کنه. پس بنابراین فرصت حیات فرصت خوبی است. فلا تمنوا الموت، مرگ رو آرزو نکنید.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله 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 الله.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. آنجا شنیدید بخش حدیث هدایت بود. امیدواریم که استفاده کرده باشید. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. پرسشی آمده و گفتند که چرا خداوند خودش کافران را نمی کشد؟ در ادامه نوشتند که چرا خداوند برای کشتن کافران به مردم نیاز دارد؟ بله، بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
مرگزنی دست خداست. اما اگه خود خدا بخواد هر کافری بکشه، دیگه کافری در عالم پیدا نمیشه و همه انسان‌ها جبرن میشن مؤمن. خدا اون ایمان جبری رو نمیخواد، ایمان اختیاری میخواد. پس اگر خدا همه کافرها رو میکشت، چجوری باید میکرد کافر بشه دیگه؟ کافری ما نداشتیم، همه اجباراً مؤمن میشدن. و دو، برای کشتن کفار به مردم نیاز نداره، خودش اراده کنه کفار میکشه، چون که خیلی از کفار رو خداوند دچار عذاب کرد. قوم نوح رو کی غرق کرد؟ قوم لوط رو کی نابود کرد؟ شهرشون رو زیر رو کرد و باران سنگ برشون بارید. قوم هود، قوم صالح، قوم شعیب، اینا همه رو خدا نابودشون کرده. یا قوم فرعون و کسانی که در مقابلش موسی ایستاده بودن، اینا خدا غرقشون کرد. خدا نیاز نداره، اونجایی که خودش اراده کنه خب کفار رو نابود میکنه. مطلب بعد این که کی خدا گفته که شما همه کفار رو بکشید؟ که بگی که من خودم که زورم نمیرسه ولی شما هر جا کافر دیدی بکشید. نه اینجوری هم اینم دستور خدا نیست. خدا میگه اگه کافر خواست با شما بجنگه بله باش بجنگید. اما اگه کافر کافر حربی نباشه یا مثلا کافر اهل کتاب باشه کی گفته باید اینها کشته بشن؟ اینجوری هم نیست که بگیم که انسان ها باید کفار رو بکشن.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم.
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم.
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سواییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سواییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم. رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم. رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. بریم سراغ سوال بعدی که به دست ما رسیده. عزیز شنونده پرسیدند آیا بهشت و جهنم نهایتاً تمام می شود یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نسبت به بهشت که نه دیگه، بهشت به ذاتش جمع نمیشه. بهشت که جاودانه هست و مخلد هست و خلد، بهش میگن بهشت خلد، یعنی همیشگی جاودانه. و انسان دیگه در بهشت هم خودش جاودانه هست هم بهشتش جاودانه هست. پس بساط بهشت هرگز جمع نمیشه، ولی محدودیتی هم نیست که حالا بگیم مثلا فرض کن که در بهشت انسان یک حالت یک نواختی و محدود داشته باشه. اما در باره جهنم دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که بله، سرانجام بساط جهنم برچیده میشه، دیگه ما کسی اهل جهنم نخواهیم داشت، همه اهل جهنم به تدریج باز مثلا بعد از صدها هزار سال ماندن در جهنم پاک میشن و نجات پیدا میکنن و میرن اهل بهشت، پس ما مخلدی در جهنم نداریم. این یک نظر هست که بر حسب این نظر زمانی دیگه به بساط جهنم برچیده میشه، در جهنم کف جهنم جیرجیرک ها میخونن، دیگه اهلی برای جهنم وجود نخواهد داشت. نظر دوم اینه که نه، یه عده‌ای ولی عده کمی هستن، عده محدودی هستن، اینها در جهنم جاودانه خواهند ماند و جهنم هم مخلد است مثل بهشت. در قرآن خالدین فیها زیاد داریم، کسانی که در جهنم جاودانه خواهند ماند در قرآن زیاد داریم. ما نظرمون همین نظر دومه، ما معتقدیم که عده از انسان‌ها تو جهنم باقی میمونن، بنابراین چون اینها سنخیت بهشت رو ندارن، با رحمت خدا اینها تناسب ندارن، اینها فقط با همون عذاب سنخیت دارن، اینها همیشه خواهند ماند. پس بساط جهنم هم برای همیشه برچیده نمیشه، بلکه جهنم هم همینطور باقی خواهد ماند. در دعای کمیل میخونیم که اقسمت ان تملأها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین، قسم خوردی که جهنم رو پر کنی. لعمل ان جهنم من کم من تبرک اجمعین، به شیطان میگه من از خودت و جهنم پیروان جهنم پر خواهم کرد. به جهنم میفرماد حلم طلعته و تقول حل من مزید. به جهنم یه پر شدی میگه بازم هست. پس جهنم پر میشه از کفار، چه کفار جن چه کفار انس. و ان تخلد فی حل معاندین، اما همشون نمیمونن تو جهنم. کفار هستن ولی چون معاند نیستن، جاهد نیستن، بعد از مدتی یواش یواش اینا نجات پیدا میکنن. به همین دلیل ما معتقدیم که گرچه به سات جهنم